بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. روز ولادت امام عسکری علیه السلام رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. روایتی رو مرحوم صدوق در اعمالی خودش نقل میکند از امام عسکری علیه السلام، از پدر بزرگوارشون، از اجداد طاهرینشون، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لبعض اصحابه ذات یوم، به بعضی از اصحابشون یک روز فرمودن حضرت یا عبدالله احبب فی الله و ابغض فی الله و وال فی الله و عاد فی الله، برای خدا دوست داشته باش، بغض داشته باش، موالات کن و معادات، دشمنی تو موافقت تو برای خدا باشه. خب بغض لله یکی از مفاهیمی است که در روایات به تعابیر مختلف وارد شده، روی این نکته خیلی تأکید شده که انسان باید دوست داشته باشه یا بدش بیاد، فقط لله، فقط فالله. حضرت بعد استدلال میکنن، فرمان فانه لا تنال ولایت الله الا بذالک، انسان به ولایت الهی نمیرسد، دست پیدا نمیکند، تحت این ولایت، این ریاست قرار نمیگیره الا به ذالک، الا به حب فی الله و بغض فی الله. ولا یجد رجل طعم الایمان و ان کثرت صلاته و صیامه حتی یکون کذالک. حضرت فرمود کسی طعم ایمان رو نمیچشد مگر اینکه حب فی الله و بغض فی الله داشته باشه، ولو این آدم نماز و روزش زیاد باشه. کثرت اعمال اثری نداره اگر تأثیر نکرده باشه در واقع در روحیه او، در باور او. اگر حب و بغضش فی الله نیست، دوستیش واسه خاطر اینه که منافع به دست بیاره، دوستیش واسه خاطر منافع خودش، اطرافیانشه، دشمنیش واسه خاطر این اموره، این هنوز به طعم ایمان نرسیده، ایمان حتی نچشیده. و قد صارت مواخات الناس یومکم هازا اکثرها فی الدنیا. حضرت می فرماد حالا اون زمانو، حالا مال ما که دیگه فوا اسفا، می فرماد دوست برادری مردم در روزگار ما اکثرش فی الدنیاست نه فی الله. علیها یتوادون و علیها یتباغضون، بر دنیا تواد و محبت و مودت دارن و بر دنیا بغض دارن. و ذالک لا یغنی عنهم من الله شیئا، اینها رو از خدا بی نیاز نمی کنه، این برای اینها فایده‌ای نخواهد داشت. بعد راوی اینجا سوال می کنه، فقال له و کیف لی ان اعلم انی قد والیت و عادیت فی الله عز و جل فمن ولی الله عز و جل حتی اوالی و من عدوه حتی اعادی. سوال میکنه از کجا بفهمم که حب و بغض من، موالات و معادات من فی الله، ولی خدا کیه تا من موالی او باشم و عدو خدا کیه که تا من معادی او باشم. فاشار له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى علی علیه السلام فقال اترا هازا، ایشونو میبینی؟ فقال بلا. حضرت فرمود ولی هازا ولی الله فواله و عدو هازا عدو الله فعاده. معیار اینه، ولی او ولی خداست، او رو دوست داشته باش، ولی او باش، و عدو او عدو خداست، تو او رو دشمنش باش. وال ولی هازا ولو انه قاتل و عبیک و ولدک، ولی این رو دوست داشته باش، موالاتش رو داشته باش، ولو قاتل پدر یا فرزند تو باش، و عاد عدو هازا ولو انه ابوک و ولدک، دشمن او رو دشمن داشته باش ولو اون پدر تو یا فرزند تو باش. انشالله که ما بتونیم به تعبیر این روایت طعم ایمان رو بچشیم و دوستی و دشمنی ما، موافقت و مخالفت ما برای خدا باشه انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در مبادی حجت غیر لفظی مربوط به حجیت قطع بود که گفتیم بحث اصولی نیست. معانی حجیت رو اشاره کردیم و گفتیم از بین این معانی معنای اصولیش مورد نظر ماست که تعبیر کردن معنای اصولیش معذریت و منجزیت. برای معذریت و منجزیت قطع یک دلیلی رو مشهور مطرح کردن، گفتن که وقتی شما یقین به تکلیف دارید اگر بر طبق اون عمل کنید این مقتضای عدل است و واجب است، عدل واجبه، و اگر با اون مخالفت کنید این ظلمه و ظلم حرامه، پس شما باید بر طبق این تکلیفی که یقین دارید عمل کنید و نباید این تکلیفی رو که یقین بهش دارید ترک کنید. این معنای معذریت و منجزیته. باید عمل کنید یعنی منجزه، اگر نکردید استحقاق عقاب دارید، و اگر عمل کردید و اشتباه بود معذره، خب باید به این عمل میکردید، چاره ای جز این نداشتید. شهید صدر رضوان الله علیه بر این بحث اشکال کرد، فرمود یه حلقه مفقوده ای اینجا هست. چرا وقتی من به تکلیف یقین دارم عمل به تکلیف مصداق عدله، چرا مخالفت با تکلیف ظلمه؟ ایشون فرمود علتش مولویت مولاست. اگر این کسی که تکلیف کرده مولویتی نداره، ریاستی نداره، کی گفته که عمل به تکلیف او مقتضای عدله؟ پس ما برای اینکه ثابت کنیم عمل به این تکلیف مقتضای عدله و واجبه، باید ابتدا مولویت مولا رو بپذیریم. آیه سعد فرمودن وقتی مولویت مولا رو پذیرفتی دیگه نیازی به بحث عدل نیست. چرا؟ چون اگر او مولاست، اگر او رئیسه و تو یقین داری که این تکلیف از ناحیه اوست، باید بهش عمل کنی. وقتی تو پذیرفتی که او حق طاعت داره، مولویت داره، و پذیرفتی که این تکلیف تکلیف اوست، فرضین یقین داری، خب باید بهش عمل کنی دیگه. چه نیازی هست به وجوب عدل؟ چه نیازی هست به حرمت ظلم؟ این فرمایشی بود که آیه سعد فرمودن. ما در نقد فرمایش آیه سعد گفتیم این نکته که ایشون فرمودن درسته که تا وقتی ما مولویت رو برای مکلف اثبات نکنیم، تکلیف کننده، اینجا ضرورتی برای عمل به تکلیف پیدا نمیشه. اما نکته این که بعد از اثبات مولویت تکلیف رو باید انجام داد، همین است که در فرض وجود مولویت عمل به تکلیف میشود مصداق عدل، ترک تکلیف میشود مصداق ظلم. بنابراین ما چه بگیم چه نگیم داریم به وجوب عدل و حرمت ظلم تمسک میکنیم. شاهد بر این مطلب نکته ای بود که دیروز توضیح دادم، اگر به فرض ما مبنای اشاعره رو پذیرفتیم و حسن و قبح عقلی رو نفی کردیم و گفتیم عدل واجب نیست، ظلم حرام نیست، در اون صورت ولو یقین داریم به این که این تکلیف مولاست، ولو یقین داریم که این کسی که تکلیف کرده ولایت داره، ضرورتی برای عمل نخواهد بود. چرا؟ چون نهایتاً ما وقتی ترک کنیم ظلم کردیم دیگه، و ما فرض کردیم که ظلم حرمتی نداره. پس اگر حرمت ظلم و وجوب عدل نباشه، لزوم عمل به تکلیف از بین میره. تا پس برای اثبات منجزیت و معذریت ما چاره ای نداریم، از بحث عدل باید استفاده کنیم. هرچند که این نکته درسته، وقتی مصداق عدل میشه عمل به تکلیف که مولویت مولا محرز باشه. بعد از این نکته آیه صد برای مولویت معانی ذکر کردن، فرمودن گاهی مولویت ذاتی است مثل مولویت خدا، گاهی این مولویت اعتباری است اما اعتبار کننده خودش دارای مولویت ذاتی است مثل مولویت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از ناحیه خداست، گاهی این مولویت یک مولویتی است که اعتباری است و اعتبار کننده هم خودش دارای مولویت ذاتی نیست. اینجا چون بعضیا اینو میپرسن بیرون جلسه، من بگم در بحث ولایت فقیه ما قائلیم به مولویت برای فقیه. این مولویت از کدوم سنخه؟ مولویت فقیه امتداد ولایت معصومین علیهم السلامه، از این جهت میشه گفت از قسم دومه، چون مصدر ولایتش ولایت خداست، خدا ولایت داده، حالا یا مستقیماً به فقیه یا به واسطه، یعنی خدا ولایت داده به معصومین و معصومین ولایت دادن به فقیه، از این جهت میشه اینو گفت در قسم دوم قرار میگیره. بله به یک اعتبار دیگری ممکنه بگیم در قسم سومه، از اون باب که بگیم اعطا کننده ولایت به فقیه معصومین هستن، معصومین چون خودشون ولایتشون اعتباری است دارن این ولایت رو اعتبار میکنن، بنابراین در قسم سومه. اما قسم سوم از نظر آی سعد مقصود مولویت های عرفیه، ایشون مقصودش از مولویت در این قسم سوم بیشتر مولویت های عرفیه. علی حال گفتیم بحثی که اینجا مطرحه اینه که حالا خداوند تبارک و تعالی که گفتیم مولویتش ذاتی است، این مولویت از کجاست؟ ما به چه دلیل میگیم که ذات خدا اقتضا میکنه که رئیس باشه، ریاست داره، امر کرد باید اطاعت کنیم؟ خب شما یادتون باشه، البته به تعبیری خدایی نکرده اگر یادتون باشه، تو اصول فقه مرحوم مظفر، مرحوم مظفر میگه اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الله با اطیع الرسول فرق داره. چه فرقی داره؟ احسن، اطیع الله امرش ارشادیه اما اطیع الرسول امرش مولویه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اطیع الله اگر هم نبود عقل میگفت که اطیع الله، ولی اطیع الرسول اگر نبود عقل نمیگفت اطیع الرسول. اینجا باید خود خدا بگه، امر بکنه، امر ولایی. خب این که اونجا گفتیم، اینجا هم الان به تعبیر دیگه داریم میگیم که خدا ولایتش ذاتیه، نیاز به جعل و اعتبار کسی نداره. خود عقل ما میگه که خدا باید ریاستش رو بپذیری، اعمال ریاست کرد باید قبول کنی، حق داره بر تو. چرا حق داره بر من؟ چرا خدا حق ریاست بر من داره؟ در پاسخ به این سوال دیروز اشاره کردم، یک جواب فیلسوفان دادن، یک جواب متکلمان. آیه صد جواب فیلسوفان رو مطرح میکنه، بعضی از اصولی ها جواب متکلمین رو مطرح کردن. حالا این دوتا جواب به یک جا برمیگرده یا نه بعد توضیح میدم. جواب فیلسوفان اینه، میگن خداوند مولویتش ذاتی است. چرا؟ چون خداوند بر ما مالکیت داره، ما مملوک خداییم، چون مملوک خداییم تحت ولایت خداییم. تشبیه میکنم مثل یک عبد، مثل یک برده که مملوک مولا که هست، مملوک یک کسی که هست، یه آقایی هست تحت ولایت اوه.
استاد مثل یه چوب فارغ
بله اینو انشالله بذارید یه وقتی که تو ورزشگاه آزادی خواستی سخنه. بله عرض کنم خدمت شما، اونها میان به موضوع مالکیت خداوند تمسک میکنن، میگن ما مملوک خداییم، چون مملوک خداییم بنابراین خدا بر ما ولایت داره. عرض کردم شبیه به این که وقتی یک بنده ای مالک یک شخصی است، اون شخص بر او ولایت داره. البته توجه کنید این مالکیتی که اینجا در مورد خدا گفته میشه غیر از مالکیتی است که الان تو این مثال ما میگیم. مالکیت یک مولا نسبت به یک بنده یک امر اعتباریه، خود مالکیت یک امر اعتباریه. این که مثلا من مالک این دستگاه هستم یا شما مالک اون تسبیح هستید یا مالک اون قلم هستید، اینا اعتباره. اینطور نیست که در عالم تکوین نسبت تکوینی شما با اون قلم با نسبت تکوینی من با اون قلم فرق داشته باشه. این اعتباره که قبلا تو بحث اعتباریات علامه گفتیم، دوباره چون اون بحث تکرار خواهیم کرد الان اینجا اشاره نمی کنم، که این یک اعتبار تنظیمی است. اما مالکیت خدا نسبت به ما اینجوری نیستا. مالکیت خدا نسبت به ما شبیه مالکیت ماست نسبت به اعضا و جوارحمون. شما مالک چشمتونم هستید، ولی نسبت تکوینی شما با چشمتون با نسبت تکوینی من با چشم شما فرق داره. یعنی الان این دست دست شماست، اون دست دست منه، این پا پای شماست، این پا پای منه، این مالکیته، اینم یه نوع مالکیته. اما غیر از مالکیت شما نسبت به قلمه، مالکیت شما نسبت به قلم منشأ تکوینی نداره، شما در واقع هیچ نسبت خاصی با اون قلم ندارید. ولی مالکیت شما نسبت به چشمتون یا گوشتون، این مالکیت نگه فرقی داره. نسبت تکوینی شما با گوش و چشمتون با نسبت تکوینی دیگران به گوش و چشم شما فرق داره. گوش و چشم شما تحت هیمنه روح شما هستن، از این جهت شما مالک گوشتونید، مالک چشمتونید، مالک قلبتونید، مالک کلیتونید. که حالا ما تو بحث خرید و فروش اعضا میگیم همین مالکیت مجوز این است از نظر عقلا که شما میتونید نسبت به اعضایتون تصمیم به اصطلاح مالکانه بگیرید و اون رو خرید و فروش کنید، که حالا تو بحث خودش در جای خودش گفتید. البته مالکیت خدا بر ما باز با مالکیت ما بر چشممون فرق داره. چشم ما تحت هیمنه روح ما هست، اما هیمنه روح ما بر چشم ما کجا؟ هیمنه خدا بر ما کجا؟ احاطه خدا بر ما یک به اصطلاح فلسفی یک احاطه قیومیه است که ما در هر لحظه در همه امور قائم به خداییم. ما هیچی از خودمون نداریم، تحت هیمنه کامل او هستیم، تحت قدرت او هستیم. این مالکیت خدا، این احاطه قیومیه الهی نسبت به ما که همه چیز ما از اوست، این مصدر ولایت او بر ماست. یعنی وقتی یه موجودی است مثل خدا که بر همه شئون ما احاطه داره، اگر این موجود گفت این کارو بکن من باید بکنم، عقل من میگه باید این کارو بکنی، چون او بر همه وجود تو هیمنه داره و تو همه چیزت از اوست، تو مملوک محض او هستی، هیچ چی نیستی در مقابل او. انتم الفقراء الی الله، تو فقر محضی در مقابل خدا و او غنای مطلقه. خب این مالکیت، این هیمنه، این نه مالکیت اعتباری مثل مالکیت من بر اشیاء خارجی، این مالکیت تکوینی از نظر فیلسوفان مصدر اعتبار، مصدر ولایت برای خدا. اعتبار تعبیر غلطی، مصدر ولایت برای خدا. بنابراین ولایت خدا ذاتی است، به ذات خدا برمیگرده، خصلت ذاتی خدا، نحوه وجود خدا، اون حیثیت وجودی خدا که یک وجودی است که احاطه قیومیه داره بر ما سوا، اقتضا میکنه که ولایت بر ما سوا داره از جمله بر ما. متکلمین در مقام استدلال معمولا از مفاهیمی که ملموستر هست یا به تعبیری عرفیتر هست استفاده می کنن. متکلمین در اینجا آمدن به قاعده شکر منعم تمسک کردن، گفتند خدا هر چی میگه ما باید اطاعت کنیم. چرا؟ چون خداست که همه چیزو به ما میده، خدا دهنده همه چیزه به ما، او نعمتها رو در اختیار ما گذاشته، از نعمت وجود ما گرفته تا نعمتهایی که بر ما در دوران وجودمون داره جاری و ساری میشه، همه نعمتها از خداست. چون منعم اوست و شکر منعم واجبه، ما باید شکر کنیم منعم رو، بنابراین اگر امر کرد باید اطاعت کنیم. چرا؟ چون اطاعت از اوامر از مصادیق شکره. او منعمه، امر میکنه، اطاعت امر منعم مصداق شکر منعمه و شکر منعم واجبه. خب این مفاهیم، ببینید، مفاهیمی است که عرفی تره. بحث احاطه قیومیه الهی، مالکیت تکوینی خدا بر ما، اینا یه مفاهیمی است که یه مقداری دقت‌های بیشتر فلسفی نیاز داره. اما این معنا که نعمت‌ها از خداست و این نعمت‌ها به تعبیر قرآن انت عدو نعمت الله لا تحصوها، قابل احصاء و شمارش هم نیست. خدا نعمت به ما داده، ما باید تشکر کنیم، شکر کنیم. شکر نعمت به این نیست که فقط بگیم دست درد نکنه، شکر نعمت به اینه که در عمل هم شاکر باشیم. شکر عملی نعمت به اینه که اگر منعم از ما چیزی خواست، ما به خواسته او عمل کنیم. برابر این اطاعت از منعم مصداق شکر منعمه و شکر منعم واجبه. پس اطاعت از منعم واجبه و خدا منعم حقیقی است، همه نعمت ها حقیقتا از اوست، چیزایی که دیگران هم به ما میدن از اوست، نه از این کسی که به ما میده. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، ما ظاهر فکر میکنیم این به ما چیزی داد، اون به من کمک کرد، این که او نبوده، اون خداست که کمک میکنه، اوست که داره میده، همه این نعمت ها از اوست، هیچی هیچ کس از خودش نداره. اینا هم که در اختیارش، این تعبیر در روایت وارد شده که اگر یکی آمد در خونتون، خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله طاهر شمس گلپایگانی رضوان الله تعالی علی، یاد این جمله ایشون افتادم، یه وقتی تو اتوبوس داشتیم یا هم میرفتیم تو همین قم، بعد ایشون این روایت اشاره کرد، فرمود در روایت داره که خداوند میفرماید وقتی یه بنده من میاد به تو مراجعه میکنه و حاجتش رو به تو میگه، اینو من فرستادم در خونت که حاجتش رو تو برآورده کنی تا از طریق تو این حاجت برآورده بشه، یه منفعتی به تو برسه، و الا من که برای رفع حاجت بندم نیازی به تو ندارم، خودم میتونم حاجتشو برآورده کنم. خواستم تو هم یه سهمی، تو هم یه بهره‌ای داشته باشی. و خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله طاهر شمس گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه استاد ما، که واقعا در خدمت به طلاب خودش اینجوری بود، یعنی واقعا یک استاد از این جهت بی‌نظیری بود ایشون، که وقتی احساس میکرد یه کسی نیازی داره و میتونه یه کمکی بکنه، حتی بدون اینکه کسی بهش بگه خودش اقدام میکرد. خدا رحمت کنه اون بزرگوارو. علی حال، متکلمین ما به قاعده وجوب شکر منعم تمسک کردن و گفتن از این طریق ما ولایت، از این طریق ما ولایت ذاتی خداوند رو ثابت میکنیم. آیه صد به این طریق اشاره نکرده، یعنی به این نه این گفته که غلطه، نادرسته، به این بحث نپرداخته، گفته همون مالکیت در واقع واقعی خدا، مالکیت تکوینی خدا بر ما کافی است. به هر حال هر دو بیان هست، هم بیان فیلسوفان هم بیان متکلمان، هر دو بیان درسته. البته به یک معنا بیان متکلمان برمیگرده به بیان فیلسوفان، چون در واقع این که همه نعمت ها از خداست و اگر خوب بشکافیم و باز کنیم، نتیجهش میشه اون مالکیت تکوینی خدا که در واقع همه چیز ما تحت هیمنه خدا قرار داره، همه چیز ما از ناحیه اوست. ولی هر دو بیان درست عرض کردم، دو سطح از استدلال، و همین برای اثبات مولویت ذاتی الهی کافی است. و گفتیم وقتی مولویت ذاتی الهی ثابت شد، اطاعت از اوامر او واجب خواهد بود به دلیل قاعده وجوب عدل و حرمت ظلم که توضیح دادیم. البته بحث قد تازه این مقدماتشه، تازه میخوایم برسیم به اصل مسئله که گفته میشود حجیت قد ذاتیه، بحثی که مرحوم شیخ این رو مطرح کرد. که البته من قبل از اینکه این رو باز بهش بپردازم، یک مقدمه دیگری رو که قبلا اینو گفتم تو بحث حجت در مبادی تصوری علم اصول، اینجا اون مقدمه رو بازخوانی میکنیم و توضیح میدیم که حجیت در مباحث اصولی مصداقی از حجیت به معنای لغوی است، و بعد این بحث رو خواهیم گفت انشاءالله دنبالش روز شنبه. فردا بحث چهارشنبه رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.